أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در ذکر بود که یکی از صفات نیک برای انسان ذکر است، ذکر زبانی، ذکر قلبی، که این از اوصاف عباد الله هست، عباد الرحمن هست، عباد صالحین هست و مرتبتی است از مراتب کمال. در آیات قرآن شاید کمتر موردی داشته باشیم که اینقدر تأکید روش شده باشد، که عرض کردیم برای هر کدام از واجبات یک حدی معین شده، وظایفی که در اسلام معین شده هر کدام محدوده، ولی ذکر حد براش معین نشده. ذکر کثیر خواستند، آیاتش هم خوندیم، وذکر الله ذکرا کثیرا به این تعبیر در قرآن اومد و متنوع در قرآن یاد شده به بعضی مثل شخص پیغمبر، به بعضی از مؤمنین یادآور میکند که به یاد خدا باشید. وذکر الله درباره پیغمبر فرمود وذکر ربک کثیرا، تعبیر این دارد که وذکر ربک، به یاد خدایت باش، وذکر ربک کثیرا فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. به یاد خدایت باش، عرض کنم که فی نفسک یعنی ذکر نفسی، که انسان در نفسش به یاد خدا باشه، قلبن خدا رو حاضر ناظر شاهد میدوند، تضرعن و خیفه با تضرع و زاری خدا رو بخوان، با خوف خدا رو بخوان، بالقدو و الاصال صبح و شب. باز این در یک جا سوره 7 آیه 205، در سوره 3 آیه 41 باز خطاب به پیغمبر، وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. تعبیر به وذکر ربک به مؤمنین، وذکر ربک کثیرا سوره 3 آل عمران آیه 41، به مؤمنین فرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، باز اذکروا الله، اینجا فرمود وذکر ربک، اینجا فرمود اذکروا الله ذکرا کثیرا، یا فذکروا الله، بله هر دوش برای مؤمنین آمده که وذکر الله به یاد خدا باشید، به جمعی مثل این که اونها رو در این حد که بفرماد به یاد خدا باشید نمی بیند، یه واسطه می زارد، وذکر نعمت الله علیکم، که شاید به یاد نعمت که می افته وسیله بشد به یاد خدا بیفت. تعبیر اینجور میکنم، عرض کنم که فذکروا نعمت الله علیکم یا فذکروا آلاء الله، به یاد نعمت ها، اونا رو به یاد نعمت هایی که بهشون داده میاندازه که به این وسیله به یاد خدا بیفتن. به پیغمبر فرماد وذکر ربک، به جمعی از مؤمنین فرماد وذکر الله، به یاد خدا باشید. این تعبیرم به بدی بیان میکند که به یاد نعمتها بیفتید تا این وسیله بشد به یاد خدا بیفتید. دو جا داریم، یکی میفرماد وَذْفَذْكُرُوا آلَا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ در سوره 7 آیه 69. یه جا میفرماد وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ در سوره 3 آیه 103. عرض کنم که علی حال این تعبیرات و عناوین هست، ذکر کثیر خواسته، یکی هم ذکر مداوم. ذکر کثیر در حالت عرض کنم که ادامه داشته باشد در هر لحظه، علی کل حال. اینم بازی عنوان دیگه است که فرمود فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، در حالی که ایستادید، در حالی که نشستید، در حالی که به پهلو خوابیدید. دیگه از این سه حال آدم بیرون نیست، یا نشسته یا ایستاده است یا خوابیده است. در هر سه حال تصریح میکنه بیاد خدا. فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم در سوره نساء هست آیه 103. یا فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، مؤمنین را یاد میکند، توصیفشون رو به این الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه در سوره 3 آل آیه 191. پس ذکر مداوم، ذکر همیشگی علی کل حال. و در بین علما معروف هست که این جور ذکر رو ذکر نافع میگن. ذکر نافع اون ذکری است که به طور دائم باشد، قطع نشه، همیشه انسان در هر حال یا زبانش بیاد خداست یا قلبش بیاد خداست. عرض کنم که و این یه آثاری دارد، ذکر کثیر، ذکر دائم. عرض کنم که در هر حال برکاتی برای انسان دارد که بعضش رو اشاره میکنه. یکی از برکات ذکر، ذکر مداوم، این است که در مقابل خدا هم بیاد انسان است. انسان بیاد خداست، در مقابل خدا هم او را فراموش نمی کنه، خدا هم بیاد اوست. که فذکرونی اذکرکم، شما بیاد خدا باشید تا خدا هم بیاد شما باشد. فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون سوره بقره است آیه 152. عرض کنم که پس این مقابله میشه، انسان به یاد خداست. انسانی که به طور دائم به یاد خدا هست، اثرش اینه که خدا هم به یاد اوست. وقت کدوم اولاست؟ برای انسان کدوم بهتره؟ خودش به یاد خدا باشه بهتره یا خدا به یاد او باشد؟ این که می‌فرماد ولذکر الله اکبر، اینا دو جور خوندن، دو جور معنا کردن. عرض کنم که می‌فرماد و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر سوره 29 آیه 45. ذکر مصدره، اضافه میشه به فاعل، اضافه میشه به مفعول. اینجا هر دو احتمال دارد. یه وقت میگیم ولذکر الله اکبر یعنی یاد کردن خدا بنده را که اضافه بشه به فاعل. ولذکر الله یاد کردن خدا بنده را این اکبر است. اونجور هم معنا کردن که ذکر اضافه به مفعول بشه، ولذکر الله یاد کردن خدا را بنده، که بنده به یاد خدا باشد. این یه جور ذکره که انسان به یاد خداست. ولذکر الله یاد کردن خدا را، که الله مفعوله، ذکر به مفعول اضافه شده. یاد کردن خدا را این یه معناست، ولی اینجا تو تفاسیر میگن شاید فاعل باشه و تعبیر اکبر هم که میارد از این باب است که یاد کردن خدا بنده را این اکبر است. این نفعش برای انسان بیشتر است که خدا به یاد بنده باشد. اگر خدا به یاد بنده شد اونجاست که مسونه، محفوظ میشه، خداوند عنایتشو بر او، رحمتشو بر او، توفیقشو بر او اضافه میکنه، به یاد اوست. و وقتی خدا به یاد انسان باشد هیچ وقت دنبال گمراهی و هلاکت و حتی غفلت از یاد خدا براش پیدا نمیشه وقتی انسان به یاد خدا باشد. و این اینجور معنا کردن ولذکر الله اکبر، یاد کردن خدا بنده را، به این که رحمتشو به او نازل میکند، برکاتشو، توفیقاتشو حفظش میکند. عرض کنم که از مهلکه ها در روایاتی هم در این باره وارد شده زیاد که اگر انسان به یاد خدا شد خدا هم به یاد اوست، که همین معنایی که از این آیه استفاده میشه. در حدیث فرماد قال الله عز و جل عیسی علیه السلام یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، تو مرا در نفس خودت یاد کن، همیشه به یاد خدا باش، همون یاد نافع، ذکر نافع، ذکر دائم، همیشه خدا را حاضر میدوند، همیشه به یاد خداست. اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، منم تو را در ذهن خودم، در نفس خودم، یعنی در فرو بری در رحمت الهی. ذکری که دائم خدا به یاد بنده باشد یعنی دائم فی رحمت الله، فی توفیق الله، فی برکت الله. و ذکرنی فی ملائک اذکرک فی ملأ خیر من ملأ الآدمیین، تو مرا در بین مردمم که هستی یاد کن، اذکرنی فی ملأ در بین جمعیت به یاد من باش، منم در جمعیتی بهتر از اون جمعیت، تو در جمعیت بین آدمیین هستی، من در جمعیتی بین ملائکه مقربین عرض کنم که اونجا به یاد تو هستم. بالاخره عرض کنم که ذکر نافع، این ذکر رو میگن ذکر نافع، که انسان دائما به یاد خدا باشد. و در تعبیرات بزرگان هست که دو جور، دو مرحله ما داریم برای ذکر. مرحله اول این است که انسان به یاد خدا، حالا شاید یه مقدارم تمرین میخواد. اگر شما الان بنا بذارید که به یاد خدا باشید، فراموش نکنید، نمیشه، غفلت برای انسان عارض میشه. یه وقت میبینید بعد از ظهر یادش میاد که من امروز صبح قرار گذاشتم که بیاد خدا باشم، چطور غفلت کرده. تمرین میخواد، تذکر، هی تلقین به نفس میخواد، هی به خودش تلقین بکنه من باید بیاد خدا باشم، خدا رو فراموش نکنم. این مرحله اول ذکر است که یوجب الانس، یوجب المحبه. این استمرار و پشت سر هم انسان بیاد خدا باشه موجب انس با خدا میشه، موجب محبت میشه. همین که انسان دیگه عادتش شد به یاد خدا بودن، ملکه او شده، این موجب انس است. انس با خدا میگیره که فرمود انا جلیس و من ذکرنی، خدا کجاست؟ با شما همنشینه. اگر شما به یاد او هستی کنار شماست. انا جلیس و من ذکرنی. پس مرحله اول ذکر این است که انسان ولو با زحمت، با تلقین به خودش، خودش به یاد خدا قرار میده. یوجب الانس و المحبه. این مرحله که به اینجا رسید که موجب انس با خدا و جلیس با خدا و محبت و عشق به خدا پیدا کرد، میرسد به مرحله بعد. مرحله دوم یوجب و حل محبه، همون انسی که پیدا شد در اثر ذکر، انسی محبتی که پیدا شد در شما نسبت به خدا در اثر یاد خدا بودن. این انس و محبت که یوجب و حل ذکر، خود این انس یوجب و ذکر برمیگرده. وقتی انسان انس با خدا گرفت و محبت خدا پیدا کرد، همین انس و محبت با خدا موجب میشد مرحله دوم ذکر، که اونیست که دیگه انسان غرق یاد خدا. انس مرحله دوم. این مرحله میگن هو المطلوب، مطلوب از ذکر این مرحله است که انسان اول با مشقت، با تلقین به خودش، ذکر و یاد خدا رو در خودش ایجاد کرد که در اثر او انس با خدا پیدا کرد، محبت با خدا پیدا کرد. حالا که انس با خدا پیدا کرده، همین انس با خدا یوجب ذکر، مرحله دوم ذکر، که اونجاست که دیگه فانی فلاح است. اونجاست که فرمود اگر کسی من احب شیئاً اکثر ذکره، وقتی کسی دوست میداره، به یاد کسی هست، او رو دوست میدارد، همیشه به یاد او اکثر ذکره، یاد اسم میبرد، یاد میکند. حضرت یعقوب یوسف رو دوست میداشت، به زبانش مرتب جاری میشد، هی یوسف یوسف میگفت. من احب شیئاً اکثر ذکره. وقتی انسان انس با خدا، محبت با خدا پیدا کرد، اکثر ذکره، این مرحله دوم پیدا می شد که انسان دیگه دائم به یاد خداست، ملکه او شده یاد خدا بودن. اینجاست که زبانش مرتب به یاد خداست. امام صادق فرمود پدرم می دیدم که زبانش به حنک، به فوق حلق چسبیده و لا اله الا الله می گه مرتب. دیگه غفلت اینجا در دیگه معنا ندارد، دیگه عرض کنم که فراموشی و اینجا راه نداره. آن در همه حالات به یاد خداست. و باز در روایت هم دارد که سوال شد از پیغمبر که یا رسول الله، ای معاذ ابن جبل سوال کرد یا رسول الله ای الاعمال افضل. خب معاذی که از یاران خاص پیغمبره، یه همچه سوالی اون میکنه، یه عربی نیست که تازه از راه رسیده بیا تو مسجد یه سوال بکنه از پیغمبر. معاذ یا رسول الله ایل اعمال افضل؟ فقال انتموت، پیغمبر فرمود انتموت ولسانک رطب من ذکر الله، اینقدر به یاد خدا باشی و مداومت داشته باشه که در حالی که داری میمیری زبانت تر به ذکر خداست. انتموت ولسانک رطب به ذکر الله. و دیده شده بعضی از بندگان صالح خدا در همون حال مرگ زبانش داره حرکت میکنه به یاد خدا. کی میشه این حالت؟ رطبون رطب تر باشه، زبان خشکیده نیست تو دهن، زبان داره حرکت میکنه، تر بودن زبان همون حرکتش. ولسانک رطبون من ذکر الله، از یاد خدا، از ذکر خدا. این دیگه بالاترین سعادته که انسان با اون حال بمیرد. این تصادفی نمیشه که اون وقت خیلی خوبه، اون وقت هم یه وقت بهش تذکر بدن خدا رو فراموش نکن، به یاد خدا باش یا خودش متذکر باشه تصادفاً. اما این که در حالی است که زبان در حرکت است به یاد خداست و اون وقت میمیره. گفت ایل اعمال افضل؟ فرمود انتموت ولسانک رطب من ذکر الله. خوشا به حال اون کسانی که به این مرحله از ذکر برسن که در تمام حالات فانی فلاح هست و با این حال بمیرد. اگر با این حال از دنیا رفت یعنی تا حالا یه موانعی هم داشت یاد خدا بودنش، این اون چرا گذشت و رفت، اینا همه حجاب بودن، مانع بودن، با مرگش موانع برطرف شد، دیگه اونجا غرق در رحمت الهی و لقاء پروردگار است. خدا انشاءالله این حالت دوم رو نصیب همه ما بفرماید، حالت دوم از ذکر. عرض کنم که در ذیل مسئله گذشته که صحبت بود که اگر چنانچه کسی قتلی مرتکب شد یا جنایتی مرتکب شد برای فرار از قصاص، برای فرار از حد، رفت پناه برد به خانه خدا، به حرم، گفتیم تا مادامی که در حرم قصاص نمیشه، منتها برای سخت میگیرن تا بیاد بیرون. بحث بود که آیا حرم نبوی هم همینجوره، مشاهد مشرف هم همینجوره. مثل امام تردید داشته، فرمود که یلحق به المشاهد المشرفه على رأی، که قول مرحوم شیخ. مرحوم محقق هم باز تردید داشت، ایشون هم فرمود قال به فی النهایه. مرحوم شهید صاحب مسالک مخالف بود، فرمود اصلا ملحق نیست و در این جاها اگر کسی باشه میتونن برن پناه بیاره به حرم نبوی، حرم امیرالمؤمنین، سایر مشاهد، میتونن برن دستگیرش کنن، بیان قصاص کنن یا حد برش جاری کنن. فرمود دلیل نداریم، عدم نص، اصلا عدم، عرض کنم که چنین حکمیست در اینجا. مرحوم صاحب جواهر در مقابل چون استدلال های آور تمسک کرد به روایاتی که دلالت دارد بر عظمت حائر حسینی، عظمت حرم پیغمبر، تجلیل و تکریم از مشاهد مشرفه، تا جایی که در روایت فرمود در راجع به کربلا فرمود اونجا حرم خداوند او رو حرم امن قرار داده قبل از اینکه مکه رو حرم قرار بده، که گفتن دلالت میکند بر اشرف بودن کربلا یا مشاهد دیگر از حرم الهی. از این جهت فرمود نه، ملحق است. و حتی تعبیر کرد که اگر خلاف این کسی فتوا بدهد جرأت میخواد. عرض کردیم که خب این بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی، مرحوم محقق، شهید صاحب مسالک، که اینا یا تردید دارن یا میگن ملحق نیست، این روایت ندیدم. روایات که صاحب جواهر نقل میکنه قطعا همه دیدن. نه تنها روایات رو دیدند، معتقدند بر این که این مشاهد حرمتش از حرم بالاتر است، اولاست در فضیلت و شرافت. همه قبول دارن این، منتها در ذهن مبارکشون اینه که آیا ملاک حکم که میفرماد حق ندارن این رو دستگیرش کنن، قصاص کنن تا در حرمه، آیا ملاک همون احترامه؟ تا بگیم جاهای دیگه هم همین احترام هست یا احترام بالاتره، پس این حکم اونجا هست، یا ملاک چیز دیگه هست؟ این که فرمود در حرم اگر کسی رفت پناه آورد، حق ندارن او رو بگیرن قصاص کنند، ملاکش همون احترامیست که برای حرمه، یا وجه دیگه دارد؟ آقایون تو ذهنشون نیست که من المحتمل که وجه دیگه داشته باشه. پس احترام رو قبول داریم، این که سایر مشاهد مشرف افضل هستن از حرم، اولای به احترامن، همشون قبول دارن. منتها شبه اینه که آیا ملاک حکم همین احترامه که در این جاهام هست، یا نه من المحتمل یه وجه دیگری دارد. برای اون جهت گفتن در اونجا اگر رفت پناه آورد قصاصش نکنی تا بیاد بیرون. خب روایتی هم که نداریم پس فتوا نمیدن. این مطلب رو تو ذهن شریفشون بوده، شکی نیست. مثل امام اینجور نیست که این روایت ندیده باشن، یا مرحوم محقق و دیگران. مرحوم آیه آمجواد، آیه تبریزی، آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، ایشون این مطلب رو تصریح بهش میکنن. ما عرض میکنیم در ذهن شریف آیون این بوده، ایشون تصریح میکنه به این مطلب. عرض کنم که فرمود در ذهن این آیون شاید یه هم چیزی باشه، حالا خود ایشون نظر میده. فرمود بر این که یمکن، تعبیر اینه، من ان کون مشاهد، این تعبیر مال مرحوم آقای تبریزی است در تنقیح مبانی الاحکام، یه دوره فقه ایشون دارن به نام مبان تنقیح مبانی الاحکام در جلد آخرش که دیات هست. فرمود من ان کون مشاهدهم، مشاهد شریفه، فضلا عن حرم الرسول، مشاهد ائمه مثل امیر المؤمنین امام حسین، مشهد، کاظمین، فضلا عن حرم الرسول، دیگه چه برسد حرم پیغمبر، کون مشاهدهم اولا حرمتا من الحرم المقابل للحل و ان کان مما لا ریب فی، شک نداریم این مشاهد مشرفه دیگه چه برسد حرم رسول، اینا اولا هستن از کعب، از حرم کعب مکه. عرض کردیم حرم مکه فقط مسجد الحرام نیست، چند فرسخ در چند فرسخ که الان حدود براش گذاشتن، حد الحرم. خب قطعا کربلا از اون اشرفه، قطعا حرم مدینه رسول الله از اون اشرفه. ایشون فرمود مما لا ریب فیه الا ان کون تمام ملاک الحکم الوارد فی تلک الروایات مجرد حرمت الحرم، آیا ملاک حکم همینه؟ تنها اینکه چون حرم دارای احترام است نمیشه قاتل رو گرفت اونجا، فقط همین ملاکه. عرض کنم که ولا دخل فیه غیره، هیچ چی دیگه دخالت ندارد در ملاک حکم، ایشون فرمود که غیر و ظاهر معلوم نیست. پس همونی که ظاهرن تو ذهن شریف بزرگان بوده که فتوا نمیدند، همین است که ایشون بهش تصدیق کرد. لعل وجهش چیزی دیگه است. احترام کربلا بیش از حرمه، اولاس افضله، اما اینکه در حرم روایت میفرماد نمیشه قاتل رو گرفت قصاص کرد، ملاکش همین احترامه، نمیدونم شاید چیز دیگه باشه. لذا در حرم، لذا در اونجا این رو میگیم، در اینجا این حرف رو نمیزنیم. توجه فرموده؟ حالا اون یه بحث دیگه است. این رو در ذهن شریف این بزرگان که فتوا ندادند مثل مرحوم شهید، یا تردید دارن مثل مرحوم امام یا مرحوم صاحب شرایط، تو ذهنشون این بوده که این آقا تصریح بشه. ولی اینو میشه جواب، جوابش چیه؟ جواب از این است که نخیر ما میدانیم، اینجور نیست که غیر و ظاهر، نخیر ظاهرون در این که ملاک در حکم همین احترام است. از کجا میگیم؟ دو تا روایت ما تمسک بش کردیم برای این که عرض کنم که برای حکم که اگر کسی قاتلی رفت پناه برد به حرم، نمیشه آوردش بیرون تا مادامی که تو حرمه. دو تا روایت گفتیم، روایت متعدد است، ما دو تاشو نقل کردیم. شما ملاحظه کنید در همین دو روایت در ذیلش این را دارد که تا مادا اگر در بیرون حرم در هل این جنایت انجام داده رفته اونجا، نمیشه آوردش بیرون. ولی در روایت فرمود اگر در خود حرم این جنایت انجام داده، اینجا دیگه تو همون حرم قصاصش میکنه. چرا؟ یه تعلیل داره، تو خود روایت تعلیل آورده. ببینید در ذیل روایت فرمود قلتو فما تقول فی رجل قتل فی الحرم، اگر در هل قتل کرده بود میرفت تو حرم، فرمود نمیشه قصاصش کرد. میگه سوال کردم قلتو ما تقول فی رجل قتل فی الحرم او سرق، اینا چطور کنیم؟ قاله یقام علیه الحد فی الحرم، اگر در حرم جنایت کرده در حرم قصاص میشه. چرا؟ این تعلیل ما میخوام از این تعلیل استفاده کنیم. لأنه لم یرا للحرم حرمه، برای خاطری که این خودش برای حرم احترام قائل نیست. اگر خودش برای حرم احترام قائل نشد، پس اون حکمی که مال احترام است که در امان بودن این بود، برای احترام حرم این در امان بود، حق نداشتن بگیرن قصاصش کنن. خودش چون احترام حرم رو حفظ نکرد، این احترام نسبت به او نگه داشته نمیشه. چون خودش احترام نگه نداشت، حرمتی که باعث این حکم بود، اون حرمت نسبت به این برداشته میشه. پس میشه همونجا دیگه احترام نداره، امان نیست، میتونن بگیرن همونجا قصاصش کنن. از این تعلیل استفاده میشه که ملاک حج حرمت بود، حرمت کعبه بود، حرمت حرم بود، حرمت مسجد بود. چون خودش برای اون حرمت این در امان بود، رفته پناه برده، در امان بود. حالا که خودش احترام نگه نداشت، اون حرمت از این برداشته میشه، پس دیگه در امان نیست. در امان که نشد، میتونن برن بگیرن قصاصش کنن. پس از خود روایت، از این تعلیل ما میفهمیم که تمام ملاک حکم همون احترام حرم است. وقتی ملاک حکم که نمیشه دستگیرش کرد قصاصش کرد احترام حرمه، این احترام در حرم امیرالمؤمنین افضل است، اولا این احترام در کربلا بیشتره. پس همین ملاک وقتی اونجا به اولویت است، اونجا هم نمیشه دستگیرش کرد و او رو قصاص کرد. پس ملاکی، یعنی اون شبهه‌ای که در ذهن این بزرگان هست که فتوا نمیدن منشأش اینه، اینم جواب دارد که از خود روایت استفاده میکنیم که وجه و ملاک از برای حکم همون احترام است. تعلیل تعمیم داره، میگه ملاک حرمته چون او، ببینید چون او، نه چرا موردی آخه، یه شبهه‌ای نکنید که تعلیل در اینجا تعلیل تعمیم داره، میگه چون این احترام نگه نداشت اون احترام نسبت به این حفظ نیست دیگه، در امان نیست. پس ملاک احترام بوده که حالا که احترام برداشته شد دیگه میشه گرفت، عرض کنم که حد براش جاری کرد. بله، عرض کنم که مسئله بعد مسئله 26 هست، راجع به این که دیه زن نصف دیه مرد است، این هم انشاءالله بحث بعد.